اینه که شما وقتی که سلسله مراتب سازمانی از رأس هرم و نزدیک قاعده میگیری، خب قاعده بی سرپرست میشه دیگه.
بله،
از سوری نداره از جوی بگه به خانهش باز میگرده. ولی در سازماندهی افقی خودجوش جوری نیست. خودجوش هم معنیش این نیست که یه دفعه مردم صبح از خواب بیدارشن گفت نه، یک مرحله ای رسیده که خودشون آمدن تو خیابون، یعنی خواست ها اونقدر مشخص و ملموس و برای همگان
همگانی شده؟
بله، یگانه شده و درونی شده که اصلا جز بدیهیات دیگه.
دقیقا
وقتی جز بدیهیات این حقوق من انسان، خود من به میدون دیگه میمانه راهکارها، راهکارهای عقل و خرد و جمعی و اون چه که بهش گفته میشود آزمون و خطا.
در واقع تبدیل میشه به یه خواست عمومی، یه خواست مشترک.
دقیقا اصلا این خواست مشترک وجود داشته که این انگیزه بوده و این آمدن تو میدون.
دقیقا
من دارم در مقوله رهبری صحبت میکنم. رهبری بر بنیاد همو آزمون و خطا و هم تو صحنه تعیین میشه. خلاصه که بکنم این میشود در یک جنبش فراسری افقی که اکنون در میهن ما هست، رهبری از دل مبارزات ساخته میشه، بیرون میاد. رهبری از میان تجربیات روزانه‌ای که چون اهداف روشنه، اهداف آزادی، منزلت انسانی، حقوق شهروندی، رفع تبعیض همگانی در همه موارد، همون چیزایی که بابتش اصلا انقلاب شده بوده.
بله،
بنابراین که موضوع روشنی وقتی میمانه سازماندهی افقی اولا این حس داره که من تلاشی نمیشه، دومیه که رهبران از پیش تعیین شده نیستند. رهبران از دل این جوشش و کوشش بیرون میان و بسیار هم حسین در میان. همچنان که شما مگر این شعارهای ملی که به زبان جوانان میشنوید، مگه اینا شعارهایی که آقایان کروبی، آقایان موسوی خوششون بیاد حتی؟
نخیر.
آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی یعنی چی آخر؟ بعد این ماه ماه خونه
یزید سرنگونه،
یزید سرنگونه، سید علی سرنگونه.
بله،
بعد تجاوز، جنایت، ننگ بر این ولایت، یا اون پشتشون میدرد در شیندن این حرفا.
بله، ای رهبر آزاده، جنایت هم آزاده، تجاوز هم آزاده.
خیلی خوب، پس بنابراین که اون چه که مسلمه و از یک تحلیل واقع بینانه هم جز این برمیاد این است که این موج نمیتواند، اصلا هیچ نیروی این موج نمیتونه بخوابوندش، سناریوهای گوناگون میتونه پیش بیاد که خب نهایتاً اون چه که مسلمه این است که این تا این خواسته ها متحقق نشود موج فرو نمی نشیند و از اون سوی دیگر تحقق این خواسته ها در چارچوبی که از امکانات این نظام چه اون سویش و چه این سویش، یعنی چه جناح مسلط بر قدرت سیاسی و چه اون بخشی از جناحی که اکنون در قدرت سیاسی نیست، گمان میبرم که اون چه که جوانان ما فریاد میزنند از محدوده گنجایش نظام ساختار نظام جمهوری اسلامی بیرونه و البته آقایان کروبی و به آقای موسوی هم چندین بار انصاف این است که تاکید کردن.
بله.
ما در حقیقت دنبال روی این جوانان هستیم. یعنی در حقیقت این کشش و کوشش همین جوان هاست که دیکته میکنه که ما چی میگیم. ما و اونا خودشون گفتن، یه بار هم گفتن که ما در چارچوب قانون اساسی میخواییم یک کاری بکنیم. ولی خب وقتی که شما میایید و با کمال آرامش حرفاتون میزنید و بعد جلو شما رو به شما گلوله میگشایند، خب این طبیعتا در هیچ فرهنگ سیاسی تعریف نشده که معنی مبارزه مسالمت‌آمیزی باشه که من بیام تو خیابان و خواستهام بگویم و بعد یک مأمورین کارتهای ویژه ضد اختشاش به قول خودشون بریزن و بعد این من هزاران نفری جوان دختر و پسر داغون کنن. چون من قرارشت مبارزم مسالمت هم میده شخص منم بستم اونجور. خب نه، جوانه هم خفتی سنگی هرچی دستشون بیاد از خودشون دفاع میکنن دیگه. در هیچ فرنگی سیاسی نگفتم بازم مسالمت همی یعنی که من میشینم وسط خیابون با تکون نمیخورم و تو هرچی برد میخواد منو بزن. بعضی تفسیرهای شما میبینید دیگه.
بله، دفاع میکنن از خودشون.
بله، دفاع مدعی طبیعی ترین چیزه. دفاع از خود در هر قانونی، در هر جامعهی، در هر قبیلهی یک حق مسلم است. در هر حال اون چه اکنون برای من عنوان یک سپاهی حرفه‌ای آزادی، به عنوان یک شاگرد کوچک از مکتب مدرسه مصدق بزرگ مطرحه، این است که جوانان ما، دستندرکاران ما در داخل کشور در حقیقت هم البته تجربه هم اونا رو خودشون به اینجا میرسونه دیگه، رسونده که اینها در چشماندازهای همان، در راستای همان خواستهایی که ادامه خواستهای انقلاب مشروطیت، ادامه خواستهای رشد نهضت ملی ایران است. یعنی اینکه انسان ایرانی، همه باشندگان درون این جغرافیای سیاسی، از همه حقوق و منزلت‌های انسانی بر کنار از اعتقادات، باورداشت‌ها، جنسیت‌ها، اتنیک‌ها، یعنی اون چه که تو جامعه شناسی مردم شناسی می‌گیم، قوم‌ها، همه دارای حقوق یکسان باشن. و اینجا می‌شود قشنگ از میانه همه این سخنان به روشنی دید و شنید اون چه که برای ما مهم است و اینه که جامعه ما با این کوشش عظیمی که جوانان میکنن به این سمت و سوی حرکت کنن. البته میتوانیم تصور کنیم که در هر حال همه چیزها یک باره به دست نمیاد. خب این آرام آرام حرکت میکنه، منتها جامعه از حرکت خودش باز نمیسته. من شما اگر دقت کرده باشید از آغاز همین چند ماه پیش که شروع شده بعد در اعتراض به تقلب در انتخابات، اگر شما دقت کنید میبینید که با ادامه جنبش شعارها مشخص و ملموس میشه دیگه.
بله بله،
ما در اون ماهای نخستین اصلا شعارها در شعارها اصل ولایت فقیه، اصل رهبری، اینها آماج نبودن.
بله،
هیچ گزارشاش همه اصل ویلماش همه هست. حالا جز اصل رهبری هم آماج اصلی همینه.
بله، حالا نکته جالب هم اینه جناب اعظم که خود اینو نظام مجبور شده از رادیو هم پخش کنه. اینم نکته مهمیه، نکته جالبی است. و همینطور شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی رو با عنوان توهین به مقدسات، توهین به ستون خیمه و خواستهای امام پخش کرد.
اصلا اونه به یوم همین خبررسانی همزمانی دیگه، وقتی که همزمان با اونچه در خیابانهای تهران که هیچی تو در خیابان اردبیل و در خیابانهای قم و کاشان و مشهد و نجف آباد محل تولد آیت الله منتظری رخ میده، وقتی در همون لحظات در رسانه های عمومی جهانی پخش میشه، توی انترنت ها پخش میشه، خب اون ناوزی رو پتشی میگه من جن و پری بودن. در هر حال به نظر من تا اکنون اون چه که مهمه، دو چیز بسیار مهم وجود داره، دو تا دستاورد بزرگ داشته این جنبش. نخست این که نظام رو فلج کرده، دیگر این که نظام رو با واداشته است که خودش به دست خودش بنیانهای مشروعیت خودش رو از بین ببره، در روز عاشورا خونریزی بکنه. سوم این که نظام رو ناچار کرده که اعتراف بکند به این که بالاخره این سیل جمعیتی از این رو مخالف داره، حالی که هیچ کدوم از این حرفا رو نظام برای یک لحظه قبول نمیخواست که
بپذیره، قبول کن.
اما اون اصل بنیادین علاج ناپذیر این نظام همانا نابهنگامی تاریخیشه و این که در یک زمانی داره با استبداد کلاسیک، یعنی روبارویی با مردم، با نیروی نظامی روبارویی با مردمی که به طور مسالمت‌آمیز حقوق انسانیشون رو میطلبند، در یک روزگاری این ناچار به این که جهان یک پارچه از شرق و غرب این برخورد رو نمیتونه نادید بگیره، یعنی نمیتونه موافق باشه باش. ما نمیگیم که الان تو همین کشوری که من دارم با شما صحبت میکنم، از فرانسه تا خود آمریکا، با همه ساختارهای دموکراسی که دارن، در یک نگاه عمیق جامعه شناختی در همین جوامع هم استبدادها وجود دارن، منتها اینا استبدادهای اوریان نیستن. اون چه در ایران رخ میده حضور استبداد کلاسیک و اوریانی.
بله کاملا.
و این که ناگزیر شده، چرا؟ به خاطر اینکه این به گوهر مربوط به این زمان نیست، و چون به گوهر مربوط به این زمان نیست، از روز اولی که آمده همه اون دستاوردهای 100 ساله بعد از انقلاب مشروطیت هم تا جایی که توانسته یا از بین برده یا اینکه از درون عوضش کرده. یعنی اگر دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر نمی‌شد تعطیلش کرد، خب مسلح بود. ولی به هر صورت عمر ستم شیخ به سر آمده است، انگار که به زیر از دبر آمده است. اون کوسر سرکشان به پا می افکن، در پای دلاورون به سر آمده است.
شما.
در هر حال
جوازم لطف کنید به این پرسش هم پاسخ بدین. با توجه به سابقه بازداشت ها و دستگیری ها که اشاره شد، باز شاهدیم که بعد از تاسوعا عاشورا این بازداشت ها شدت بیشتری گرفت. اینو آیا رژیم دلیل موفقیت میدونه که توضیح درستی داده شد، و یا اینکه واقعا بلا تکلیفی و واماندگی و استیصال و درماندگی این رژیم کودتاست؟
نه، این به صورت واقعا به صورت در کنار از آرمان های من و سرکار که داریم با هم حرف میزنیم، نه از کدوم که حتی ما ایرانی هم نباشیم، به عنوان کسی که کمی علوم اجتماعی میدونه، کمی هم چشم داره که به صحنه نگاه کنه، اینها اوج درماندگی نظامی. شما ببینید که در اینجور مواقع معمولا مسئولین اعتراض اول من به توضیح و تبیین قضیه دیگه،
بله،
یه توضیح یه تبیین، یه دو نفری وسط قربانی میشن، یکی استعفا میده. شما روزانه در این جهان متوجهید که مثلا معلوم میشه مثلا همسر رئیس نخست وزیر آلمان در ساعت غیر اداری از ماشین دولتی استفاده کرده، مثلا خوبی که میگم اینا اتفاق افتاد تو اصلاحات آلمان دیگه،
بله،
حتی به روزنامه داشتیم چون موضوع میشه استعفا بده. یعنی شما وقتی میبینید که وقتی میبینید که یک نظامی با این اوضاع و احوال برخورد میکنه، در این حال که این قضایا جلوشه، جز توسل به همون استبداد کلاسیک که من این بهش تأکید میکنم و استبداد اوریان، جز به این به هیچی دیگه عقلش نمیرسه، به خاطری که از درون اصلا فلجه. خب اگه از درون فلج نباشه، اگر دعوای داخل حاکمیت، همون بخش خود حاکمیت مستقر تو خودش در جور دعوا وجود نداشته باشه، نیاز به یک کارا نداره که. اون میاد چیکار میکنه؟ میاد فرض کنید که آقای احمدی نژاد یک نامه میشه که آقا بنده خلنگ شدم، چه میدونم یه چیزی، یک اتفاقی میفته، اون که استعفا میده، یک نفر میاد، همون سیستم، همون چیزی که مثلا چشماندازشه، اگه یادتون باشه که حتما هست، رفسنجانی همون هفته های اول آمد یک در یکی از نمازهای جماعت،
بله بله،
نادایی که حتی خب دلجویی بشه،
بله دقیقا
دلجویی بشه، حسد آشکون این بشه،
بله.
ببینید شما وقتی که یک کسی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت و هم رئیس مجلس شورای خبرگان رهبری نمیتونه این ایده رو پیش ببره، شما به عمق فاجعه از درون حاکمیت پی ببرید. یعنی من این دستگیری‌ها که شروع شده قطعا و بیشتر خواهد شد، من در حقیقت به نحوی باید گفت که این دستگیری‌ها به خود نظام تعمیل شده، از سوی خودش هم به خودش تعمیل شده، چون رایه‌ای نداره،
بله،
اما مطلقا این نشانه قدرت نظام نمیشناسه، چون این نوع دستگیری ها شما ببینید، در این نوع دستگیری ها اصلا از اون نوع دستگیری های اولیه نیست دیگه. مثلا شما ببینید در دستگیری های اولیه طیف نهضت آزادی نبود، درسته؟
بله،
آقای یزدینا نبودن دیگه، اما الان
اگر هم بودن بلا فاصله، یعنی بعد مدتی آزاد شدن،
و حالا اون دو ساعت هر اتفاق میتونه بیفته، برای هر کسی میتونه بیفته، بله. نه به هر ساعت من این اینها شما خوب نسل من و شما خیلی راحت میتوانیم این صحنه ها فقط بره ماها بازسازی میکند سال و ماهای آخر نظام سلطنتی
ده. دقیقاً روز به روز مثل اینکه داره تکرار میشه.
باقیم چقدر صحنه ها مشابه هست، کدامی که از وزرای اعلی حضرت فکر میکردن این روزی یارو که 13 سال نخست وزیرش بود و 2 سال هم وزیر دربارش بود و بعد بازداشت بشیم و سرانجام هم اعلی حضرت سگش هم ببره با خودش ایشون اونجا بذاره. خود این حرکات یعنی چی؟ شما نگاه کنید اینا همه باز یعنی در حقیقت یادآوری این نکاته.
بله
به گمان من الان واقعیت قضیه این است که هم نظام فلج به کلی در حالت فلج به سر میبره و این خشونت عریان کور در حقیقت این تو هر چی در هر مکتبی از مکتبهای جامعه شناسی سیاسی که نگاه کنیم وقتی به حاکمیت دست به خشونت کور میزنه یعنی که چارهای سیاسی برش مسدود شده. این مر این سمت ماجرا. از این سمت ماجرا هم اتفاقا اینجوری افتاده که آقایانی که به هر صورت با نام اینها قضای آغاز شده الان شما این روزها مثلا منطق اینه که شما و ما و جهان منتظر بوده که لابد آقای موسوی همه اطلاعی بده. شما چیزی دیدین در این باره؟
نه هنوز ندیدم.
خب ببینید یعنی چی اینها؟ ببینید تفاوت با دوران سال
56
آخر نظام پیشین.
بله 56-57.
بله دقت می‌دیدین پشت در لحظه به لحظه اگر نگوییم روزانه اگر نگوییم با هر حادثه در هر حال به ویژه از وقتی که آقای خمینی در پاریس مستقر شد منظم درباره چه باید کرد که به هر صورت در مقام رهبری قرار گرفته بود چیز میکرد دیگه دستور العمل صادر میکرد. درسته؟
بله.
از بابت او 49 از بابتی که چکار کنیم از بابت تسلیت گفتن به مردم از بابت که اون چی که به هر صورت هست و او کارنامه وجود داره شما هر کسی باید از خودش سوال کنه. من امروز توی یکی از این سایت ها عکس آقای کروبی دیدم که کنار جوبی نشسته فرش گرفته تو دستش.
بله
و خود با دلسوزی یک انسان باورمند به یک نظامی و یک اعتقادات مذهبی به درستی این جملهش اینه که چگونه باور کنم چگونه میشه در یک جامعه که اینجوری است و یک کشور اسلامی فلان نه بوده روز عاشورا یک کارای بکنن. خیلی خوب این از در اخلاقی انسانی این حرفا قابل شنیدنه ولی شما یادتون باشه این حرفا یک واجهش مال کسی نیست که بخواد مخواد این مدون بشه رهبری کنه.
بله